آزادی مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر شنونده های ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در امواج رادیو آزادی نشر جنبست مجله بامداد دوشنبه 23 آگوست. برنامه ما مستقیما از استودیوی های رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من کوی مرسیتا هستم میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دوباره میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم و کوی مرس آغاز کنیم از نگاهی به وضعیت آب و هوای امروز که آیا دمای تابستان به تخت تازی خود در تاجیکستان همچنان ادامه میدهد یا خیر؟
بله میرزا، حرارت هوا هنوز هم در تاجیکستان گرم است، از 30 درجه بالا، ولی مرکزی آب و هواشناسی کشور میگوید شاید امروز در بعضی از نواحی تابع مرکز همچنین در پایتخت و شمال کشور باران کوتاه مدت بارد. همین حالا که من هم میبینم در بیرون در دوشنبه هوا ابری است و بوی باران میکند. با این حال پیش بینی شده است که امروز گرمی هوا در دوشنبه از 30 تا 35 درجه، در ولایت خطلان از 33 تا 38 و در ولایت سوخت از 28 تا 33 درجه میرسد. حرارت هوا در ولایت بدخشان نیز گرم است، در غرب این ولایت هوا روزانه از 27 تا 32 و در شرق آن از 12 تا 17 درجه گرم خواهد شد.
خوب، تشکر کیومرث و آرزو میکنیم باز زبان شنونده ما که روز خوبی در پیش داشته باشند و ما میگذاریم به بخش اخباری مهم این ساعت. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی با جامعه بین المللی برای وعده بیش از 815 میلیون دلار کمک به آسیب دیدگان آبخیزهای پاکستان که به بدترین آفت در تاریخش دچار شده است اظهار سپاس کرد. آقای قریشی گفت
این حالات می جبکی وست
در این شرایط که غرب، اروپا و امریکا با پسرفت دچار شده است و صحبت از خسته شدن کمک رسان ها می رود، چنین نمایش همبستگی خوب خیلی روح بلند کننده است. با این حال ده ها هزار نفر در ولایت سین در جنوب پاکستان در پی بالا رفتن سطح رودی هند از ترس آبخیزی های جدید رو به فرار آوردند.
خاورشناس معروف روس اکادمی علم های تاجیکستان بوریس لیتوینسکی روز 20 آوگوست در سن 87 سالگی در مسکو از عالم چشم پوشید. بوریس لیتوینسکی سال 1923 در تاشکند به دنیا آمده بخش بوستانشناسی دانشگاه آسیای مرکزی را ختم کرده است. لیتوینسکی از سال 1951 تا 20 سال در بخش بوستانشناسی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکرد و رهبری اکسپدیسیای آرکئولوژی تاجیکستان جنوبی بود. حفریات معبد بودایی اجنتپا محصول اصلی کاری او در تاجیکستان است.
دیروز تا 2000 تظاهرگر در میدان پوشکین در مرکز مسکو با نشان اعتراض به بریدن یک بخش جنگل خیم که راهپیمایی کردن مقامات روسیه میخواهند شورای نوی مسکو و سن پترزبورگ را توسط این جنگل نادر بسازند، ولی پلیس با منی سازهای موسیقی از برگزاری کنسرت راک در میدان جلوگیری کرد. یوری شفچوک آوازخوان معروف گروه DDT گفت
ما آوازخوانان میخواستیم به خاطر دفاع از طبیعت، دشت ها، جنگل ها، رودخانه ها و کلی بایکال تنها یک کنسرت را دایر کنیم. جنگل خیم که برای هر یک نفر به رمز مبدل گشت.
پلیس مسکو دیروز همچنین حامی معروف حقوق بشر لیف پاناماریوف و معاون سابق سروزیر روسیه بوریس نمتسوف را با اتهام تشکیل تظاهرات دیگری بدون اجازت بازداشت کرد. آنها میخواستند روزی پرچم ملی روسیه را تجلیل کنند.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو رسیدن به قرارداد صلح با فلسطینی ها را کار سخت ولی ممکن خواند. او در جلسه کابینه وزیرانش گفت که فلسطینی ها باید اسرائیل را همچون دولت مردمی یهودی بپذیرند و امنیت آن باید ضمانت داده شود. مذاکرات مستقیم بین این دو جانب بعد از 20 ماهی فاصله قرار است که در آغاز ماه سپتامبر اثر گرفته شود. اما اختلاف جدی نظر بر سر مسائل کلیدی چون مقام بیت المقدس، شهرک سازی و حق پناهندگان برای بازگشت باقی میماند.
در چیلی 33 کارگر کان که 17 روز باز در عمق یک کان طلا و مس بند ماندند از زنده بودن خود درک دادند. نجات دهندگان به عمق 700 متری این کان پیام فرستادند و دیروز از آن جانب پیام خطی دریافت کردند که همه 33 کارگر بند مانده زنده اند. نجات دهندگان اما میگویند بیرون کشیدن آنها از بند میتواند تا 4 ماه دیگر را در بر بگیرد. این کارگران روز 5 آگوست در عمق 450 متری کانی سن استیبان مشغول استخراج معدن بودند که بناگاه باره کوه بالایشان فرو رفت.
و باور می رود که دزدی نقاشی قریب 50 میلیون دلاری وینسنت وان گوگ از اثرخانه قاهره پایتخت مصر در نتیجه کمبود امنیتی میسر شده است. این نقاشی معروف با نام های گل های لاله و گلدان و گل ها را روز شنبه از چهارچوبش بیرون آورده بردن و تا حال معلوم نیست که کجاست. دادستان ارشد مصر عبدالمجید محمود گفت که از 43 کامره ویدیو در اثرخانه محمود خلیل فقط 7 کامره فعال بوده، هیچ کدام از شبکه های خبردارکنی کار نمی کرد. این نقاشی در سال 1978 نیز دزدی شده بود ولی بعد چند یافت گردید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
امروز دوشنبه است، 23 آگوست سال 2010 میلادی و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من کیوم مرسیاتو از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه با اتفاق همکارم در شهر پراگ میرزا سلیمپور همراهی میکنیم و اینجا مرور میکنیم به سرخط سه گزارش اولی این ساعت برنامه.
جسارت به سابقه پشتیبانی هنرمندان روس در اعتراض در قلب مسکو از حامیان جنگلی خیمکی.
زدوخور در غنیب روسیه میگوید که تشکیل کننده حمله ها به متروی شهر مسکو را سری تیر کرده است.
و سیر بهوده در یرمرکه کار نامیدی جوانان صاحب دیپلم تاجیک از نبودی جای مناسبی کار. شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. دیروز تا 2000 تظاهرگر در میدان پوشکی در مرکز مسکو در حال گردی هم آمدند که اطراف را نیروی زیادی پلیس پیچانیده بود. این دوره نوی اعتراض ها به خاطر دفاع از جنگل خیمکی بود که یک قسمش باید به خاطر بنیاد شاهراه نوی مسکو پترزبورگ بریده شود. آوازخوان های معروف روس نیز میخواستند به نشانی اظهار حمایت خود از این اقدام برای تظاهرگران کنسرت دهند.
ولی مرزا، نیروهای پلیس برگزاری کنسرت را غیر قانونی خوانده، از هر نوع تلاشی به میدان گردی همایی در آوردن سازهای موسیقی حتی پیشگیری کردند. این است که برای مثال خواننده شناخته موسیقی راک یوری شفچوک مجبور شد برای مردم جمع شده بدون استفاده از بلندگوها به طور زنده آواز بخواند. ضمن پلیس مسکو دیروز چند مخالف سرسخت حکومت کنونی روسیه از جمله حامی حقوق بشر لف پانوماریوف و سابق معاون سروزیر آن کشور بوریس نمتسوف را بازداشت کرده است. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار آزادی لطیفی.
معمولا مقامات روسیه هر نوع اعتراض های متشکل یا سازمان یافته را سخت گیرانه سرکوب میکنند، اما این دفعه اندکه دیگر خیل بود. مقامات شهر مسکو به اعتراضگران اجازه دادند در میدان مرکزی به نام پوشکین کنسرت برگزار کنند، اما بعدا این تصمیمشان را لغو نموده گفتند که اعتراضگران میتوانند تنها گردی همایی تشکیل دهند. نزدیک به 2000 نفر را که به میدان حاضر شدند به طور معمولی صفای سرشمار کارمندان انتظامی با مهمات مخصوص ضد اعتراضی و ماشین های میلیسا منتظر بودند. شرکت کنندگان گردی همایی را مجبور کردند از دستگاه های کشف فولاد گذرند. جمع آمدگان شعر آزادی می دادند. آنها بر مقابل بنیاد شاهراه از میان قلمرو جنگل خیمکی واقع در شمال و غرب مسکو اعتراض می کردند. با وجود آنکه کارمندان میلیسا یکی از تشکیل دهندگان کنسرت را در آغاز گردی همایی بازداشت نمودند و آوردن اسباب های موسیقی را به میدان منع کردند، رهبر گروه معروف DDT یوری شفچوک بدون میکروفون و تنها با گیتار معمولی سرود خواند و به جمع آمدگان گفت که با سبب آن در اعتراض شرکت نمود که طبیعت روسیه نابود شده ایستاده است.
Музыканты хотели сделать просто нормальный концерт в защиту природы, полей, лесов, рек, Байкал.
Мы озхонон мехостим ба хотир дифо аз табиат, даштҳо, ҷангалҳо, рудхонаҳо ва кули Байкал танҳо як концертро доир кунем. Ҷангали Химки барои ҳар як нафар ба рамзи мубаддал гашт.
Для нас, для всех.
شفچوک یکی از منتقدان آشکارای مقامات کشور ماه مارت هنگام شرکتش در واخوری با ولادیمیر پوتین نخست وزیر کشور توجه همگان را به خود جلب کرده بود. آن دفعه شفچوک آشکارا به پوتین گفت که راهپیمایی‌های اعتراضی در روسیه از جانب نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند. ماه ایول به راهپیمایی محافظان جنگل خیمکی گروه آنارخیستان و دیگران همراه شده به سوی بنای حکومت محلی بمب‌های گاز و سنگ پرتاب کرده تیرزاهایش را شکسته بودند. الکساندر کیم یکی از محافظان فعال جنگل خیم کی گفت که جنگل خیم که برای آن شهروندان روسیه که برای حقوق خود مبارزه می‌برند به رمز مقاومت تبدیل یافت. از همه چیز مهم این است که مردم در حقیقت میخوان جنگل را دفاع کنند. من تنها به خاطر این امروز در اینجا ام. قبلن نیروهای میلیسا حامی حقوق انسان لیو پونوماریوف را در میدان پوشکین بازداشت کردند و را در تشکیل راهپیمایی ثبت شده متهم میکنند، چون که در اول آن روز نزدیک به 100 نفر کوشش کردند از مرکز مسکو با پرچم بزرگ روسیه راهپیمایی کنند. آنها میخواستند روزی پرچم روسیه را جشن گیرند. پلیس نزدیک به 20 شرکت کنندگان این راهپیمایی را از جمله بوریس نیمتسوف، سابق معاون نخست وزیر کشور را نیز بازداشت نمود. نیمتسوف به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت من کردن این راهپیمایی روحیه حکومت ولادیمیر پوتین را نشان میدهد. پرچم این رمز آزادی و دموکراسی است، اما نه برای پوتین. افزود فعالان اجازت نامه داشتند، اما پلیس میگوید که نیمتسوف و دیگر تشکیل کننده راهپیمایی میخائیل شنیدر برای کوشش تشکیل راهپیمایی غیرقانونی بازداشت شدند. روز شنبه دست کم 3000 نفر در ولایت کالینینگراد ضمن گردهمایی استعفای ولادیمیر پوتین و برگشت به انتخابات رهبران ولایت ها را طلب نمودند، اما شماره اعتراضگران سال جاری از اعتراضهای یک سال قبل به طور چشمرس کمتر بود. ینوار سال گذشته در گردهمایی همسان در کالینینگراد نزدیک به 10000 نفر شرکت نموده بود. لطیفی رادیو آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای هر کدام شما. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه باز هم موضوعهای مربوط به روسیه. روسیه میگوید که نیروهای امنیتیش نفری گمانبر در تشکیل بمب‌گذاری‌های پرقربانی ماه مرد در دو ایستگاه مترو شهر مسکو را روز شنبه در جمهوری آشوب‌زده داغستان در قفقاز شمالی به هلاکت رساندند. محمد علی وهابوف با گفته مقامات روس در بین پنج چریکیه بود که در یک زد و خورد در روستای غنوبی داغستان کشته شدند. قرار معلوم بر اثر بمب‌گذاری در دو ایستگاه مترو پایتخت روسیه در روز 29 مرداد سال جاری 40 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. جزئیات بیشتر خبر در گزارش همراه و همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور.
کمیته ملی ضد ترور روسیه هلاکت یک جنگی بلندپایه در داغستان، یکی از جمهوری‌های آشوب‌زده منطقه قفقاز شمالی را تصدیق کرد. با گفته مقامات، محمد علی وهابوف همراه با 4 چریکی دیگر روز شنبه در جریان یک عملیات ویژه در روستای غنیب در جنوب و غرب پایتخت داغستان شهر مخشقاله در منزلی کشته شد که او با جنگیان دیگر در آن پناه می‌بردند. اما سامانه‌های مربوط به چریکی‌های قفقاز شمالی با تکیه به منابع روسی می‌گویند که وهابوف در زادگاهش روستای گوبدنی داغستان کشته شده است. لیس فولر، تحلیلگر رادیوی آزادی در امور قفقاز شمالی، میگوید محمد علی وهابوف در نظام رهبری امارت خودخوانده قفقاز شمالی که چریکی ها اعلان کرده اند بعد از رهبرش داکو عمروف در مقام دوم می آمد.
Magomed Ali Vagabov was one of the younger generation.
لیس فولر میگوید محمد علی وهابوف یکی از فرماندهان صحرایی نسل جوان است که به دنبال اختلاف نظری بین چریکی ها در اوایل ماه روان به صف پیش گذشت. وقتی 4 فرمانده چچن گفتند که دیگر به دوکو عمروف اطاعت نمی کنند، وهابوف عملا بعد از عمروف به فرمانده رقم دوم تبدیل شد. او صداقت شخصیش به عمروف را اظهار داشته از باقی جنگیان نیز دعوت کرد چنین کنند.
And he has called on all other fighters to do the same.
کمیته ملی ضد ترور روسیه میگوید عملیات غنیب نشان داد که یگان وسیله نمیتواند رهزنها را از تیغ جزا برای کردارشان نجات دهد. محمد علی وهابوف ملقب به امیر سیف الله در تشکیل بمب‌گذاری های روز 29 مرداد در دو ایستگاه مترو مسکو، پرکولتوری و لوبیانکا که 40 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت، عیبدار میشد. بنا به ادعای مقامات امنیتی روسیه، وهابوف شوهر مریم شریپوا، یکی از دو زن مرطلب داغستانی است که خود را در مترو منفجر کردند. یکی از مرطلبان خود را در ایستگاه بیانکا ترکان که در فاصله همگی چند متر از دفتر مرکزی فیسبی خدمات فدرالی امنیتی روسیه قرار دارد. کمیته ضد ترور میگوید که وهابوف در یک پایگاه جنگیان در پاکستان تمرین گرفته با گروه‌های بین‌المللی تروریستی رابطه داشت. بنابر این بیانیه، وهابوف در جلب جوانان به صف گروه‌های چریکی و تشکیل تمرین بمب‌گذاران مرطلب نیز شرکت فعال داشت. مسکو او را همچنین به دست داشتن در تشکیل یک سلسله حمله ها علیه نیروهای امنیتی روسیه و راه‌های آهن عیب‌دار می‌کند. لیز فولر تلگر رادیوی آزادی اما می‌گوید لیز فولر میگوید او پیش از همه از یک مرد نظامی دیده بیشتر همچون یک ایدئولوژ جهاد معروف بود چون که در پاکستان تعلیم گرفته است او افراد جوان را جلب کرده و آنها را همچون جنگی تمرین میداد اما درباره تجربه جنگی خود او شواهدی خیلی کمی در دست هست بنابر ترجمه حالی از محمد علی وهابوف که در ماه روان در یکی از سامانه های چریکی ها نشر شد او ماه اپریل سال 1975 به دنیا آمده 35 سال داشته است این معلومات در سامانه یک گروه موسوم به جماعت شریعت نشر شد لازم به یادآوری است که روز 23 ایولی سال جاری دادگاه شهر دوشنبه ساکن داغستان احمد سلطانوف و ساکن خوجند طالب جان سالیف را به 9 سال زندان محکوم کرد هر دو از جمله به عضویت در گروه جماعت شریعت و تلاش جلب افراد برای ادامه جهاد در قفقاز شمالی متهم می شدند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه رادیو آزادی در مهوره یمل اما در ادامه این ساعتی برنامه رادیو آزادی می رویم به تاجیکستان و نخست با گزارش از منطقه کولاب یقینا میرزا بیکاری از دختری مشکلات جامعه امروزی تاجیکستان است و همین بیکاری است که همه ساله تا 1 میلیون نفر از بهترین مردان کار کشور را برای غربت تله می دهد تا در عوض هزار عذاب و مشقت و کار سنگین از خارج و عمدتا از روسیه قتلای موت برای اهل خانواده خود پیدا کنند
در واقع چنین است که کیومرث و تامین مردم با جای کار برنامه است که هنوز از روزهای اولی به استقلال رسیدن تاجیکستان همیشه در دست بررسی قرار داشت و هر وزیر نوی کاری که روی کار میآید دیگر باره به این مسئله برمیگردد ولی با آنکه از کسب استقلال تاجیکستان اینک 19 سال میگذرد این عربای بیکاری همان جاست کی بود تشکیل یارمکه فروش جایهای کاری نیست طوری از گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در کلوب مومی احمدی برمیآید تا حال چندان کامیاب نبوده است
فیروز جوانی که به تازگی دانشگاهی دولتی کلوب رو ختم کرده است از نمایشگاه جایهای کاری خالی ناامید برگشت او میگوید جایهای کاری خالی که در این نمایشگاه پیشنهاد شده بود برای کاری آموزگاری معاشی نو چیزی پیشنهاد کرده است اما فیروز میگوید او دوام 5 سال تحصیل در گروه های شرطنامه‌ای بیش از 3000 دلاری آمریکایی صرف کرده است و با معاشی که برای آموزگاران جدا شده است مبلغی دوام 5 سال تحصیل صرف کرده را تنها پس از 10 سال کار کردن و چیزی نخوردن و نپوشیدن میتواند با دست آورد فیروز میگوید
میار مرکه ای که امروز شده گذشت معاشی اون از 80 تا 150 سومونیه ما مثلا پلومون رو گرفتیم بعد ختم کردن اومدیم که برای کور دریافت نمویم با یک با 80 تا 150 سومونی نمیتوانی که یکون مشکلات خود رو حل کنیم برای این ما مجبور هستیم به یکون کوری دیگر حتی از این مردی کوری بهتر است
مسئولین رئیسات اگنتی حفظ اجتماعی و شغل اهالی در منطقه کلوب که برگزاری این نمایشگاه رو به عهده داشتن میگویند این نمایشگاه جای کوری خالی به خاطر شروع شوی سال نو تحصیل و جلب آموزگاران جوان به مکاتب تحصیلاتی همگانی صورت گرفت قربان علی دوستمرادوف سر متخصص رئیسات اگنتی حفظ اجتماعی و مهاجرت مهنتی در منطقه کلوب میگوید در این نمایشگاه نزدیک 2000 جای کوری خالی پیشنهاد شده بود که از این حساب 500 جای برای آموزگاران مکاتب میانه بود اما جناب دوستمرادوف میگوید با برگزاری این نمایشگاه آنها تنها با آن موفق شدند که شماره خیلی کم همگی 70 نفر آموزگار جوان را برای کار در مکتب جلب کنند این مسئول رئیسات اگنتی حفظ اجتماعی و شغل اهالی در منطقه کلوب نیز اقرار است که واقعا معاش کم باعث جلب نگردیدن آموزگاران گردیده است
به سبب پس بودن موزه معاشی که پیشنهاد میکنیم کارجوی ما رد میکنند
در همین حال رستم نبود یک کارشناس محلی میگوید برگزاری چنین نمایشگاه ها خود یک خودنمایشی است که هیچ به درد بیکاران نمیخورد و افسود
مشاهده کردیم که کسی در اینجا جیدن برای جای کار صاحب شدن نیامده بود
اما قربان علی دوستمرادوف میگوید نتیجه کاری چنین نمایشگاه ها در حال خوب میشود که همه تشکیلات و مؤسسه ها طریق آنها جای کار پیشنهاد کنند او میگوید
جای کاری خالی اصلا از اداره خواجگی کمونالی از اداره مرا تندرستی از شعبه معارف از فرهنگ از بعضی جمعیت های سهامی شکل شده پیشنهاد کرده میشود بانک ها تا امروز پیشنهاد نکردند
نمایش جای های کاری خالی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر تامین بیشتر شهروندان کشور با جای کار تا چند سال است که برگزار می‌گردد مومن احمدی رادیو آزادی کلوب
نامیدی جوانانی صاحب دیپلومی تاجیک از یرمارکه‌های کار در کلوب. یک موضوع اساسی بخش دوم این ساعت برنامه ما مخصوص احتمال بازگشت افغانستان به حکم شرعی است. اما سرخط باقی گزارش های این ساعت مجله را با دست تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. در امواج رادیوی آزادی میمانید.
خانه ای منزل مرا یارم میدانه هی دوباره عاشق شده ام با یار خانه هی عاشق لایق شده ام نگیر بهانه هی دوباره عاشق شده ام با یار خانه هی عاشق لایق شده ام نگیر بهانه ای یارم میدانه دل مرا یارم میدانه پیچو خانه ای منزل مرا یارم میدانه ای یارم میدانه دل مرا یارم میدانه پیچو خانه ای منزل مرا یارم میدانه
امروز دوشنبه 23 آگوست سال 2010 میلادی است و در موج نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی که از دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. اینجا مرور با سرخط سه گزارش آینده این ساعتی مجله.
دزد را باید دست برید یا زندان کرد. بحثی بازگشت به حکم شرعی در افغانستان گرمتر می شود.
بیکار و بیخانه سختی های روزگار روستاوران انگوش شماره که تا حال در شهر توز به سر می برند.
و پول دانشجویان کجا شد؟ ادامه بحثی بین طالب علمان و ماموریت دانشگاه حقوق و تجارت و سیاست شهری خوجند.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از نشر جنبستی مجله بامدادی دوشنبه 23 آگوست میشنوید که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سالم پور از پراگ و همکارم کیمر سیاتو از دوشنبه همراهی میکنیم.
و در ادامه برنامه شنونده عزیز نوبت می رسد به هفتهواری سیمای هفته. با راه سنگسار اعدام شدن یک زن و مرد جوان متهم به زنا در یک روستای تحت نظارت چریکی های طالب در شمال افغانستان بار دیگر برمیگردد به مسئله بازگشت تندتر آن کشور به قانون های شریعت. شورای علما یک نهاد با نفوذ عبارت از تقریبا 350 روحانی معروف افغانستان از اخیرا از دولت حامد کرزی خواسته است تا در قانون های جنایی حد شرعی را جاری کند. اما امکان اعمال معیارهای شریعت اسلامی در قانونهای جنایی معاصر تا کجا واقع است و در تاجیکستان که در دوره جنگ شهروندی در وادی رشت سابقه کوتاه اعمال معیارهای شریعت را داشت به جاری شدن احکام شریعت در افغانستان چگونه نگاه میکنند؟ بازگشت حکم شریعت به افغانستان موضوعی است که همکار من در این برنامه میرزا سلیم پور در شماره نوبتی هفتهوار سیمای هفته به آن پرداخته است.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
این حکم دادگاه نیست. این قرار خودسرانه یک توده اغلب بی‌سواد است، نه علمای دین، و هدف هم ایجاد ترس و وهم و هراس دادن مردم است.
نادری نادری رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از آن خیلی بزرگی مردم است که سنگسار و قتل یک زن و مرد جوان متهم به زنا در روستای ملاقلی اولسوالی با تاجیکستان هم مرز دشت ارچه ولایت قندوز را محکوم کردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز بدون محاکمه از سوی سلاح بدستان و به زور صادر و اجرا شدن این حکم سنگسار را مغایر با تمام اصول بشری و اسلامی و هم جنایت نابخشیدنی نامید. شب 15 آگوست در روستای ملاقلی که تحت نظارت طالبان قرار دارد برای تماشای جریان صدور و اجرای حکم یک مرد 28 ساله و یک زن 23 ساله که به قرابت غیر مشروع جنسی عیبدار می شدند حدود 100 نفر و عمدتا جنگیان طالب گردی هم آمدند. مولوی عبدالنصر یک روحانی معروف در دشت ارچه سنگسار این جفت جوان را محکوم کرد و گفت چنین شیوه قضاوت از نام اسلام اصولا درست نیست.
از طرف شیخ یک انسانی که متهم با زنا میشه و خودش چهار مرتبه در چهار جا اقرار بکنه، یا اینکه شاهد متعدد چهار دن شاهد وجود داشته باشه، هر کدامش ورا کار با غلاف را دیده باشه، در غیر آن شواهد آن معتبر نیست. شاهد شاهدهای عادل باشه و کدام متهم با حدود نباشه. و
عبدالله عطایی دکتر علم فقه و استاد افغانی الاصل دانشگاه معتبر الازهر مصر میگوید مسئولیت انجام حکم شرعی فقط و فقط از آن دولت اسلامی است.
کدام شریعتی است که اونو هر کسی به هر گوشه و کنار بدون بودن ولی امر بدون انجام اجراءات جزایی حکم شرعی را اجرا کنه؟ او حکم شرعی نیست. مثل از کاری که این مردم کردن متهم بری است تا وقتی که عدالت و محکومیت از او ثابت بشه، اینکه حتی ولی امر در عفو کردن اشتباه بکنه بهتر از اینکه در عقوبت مجازات بکنه.
زبیدالله رازق رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز معتقد است که استفاده از جزای شرعی باید حتما در دولتی که نظامش کاملا اسلامی است صورت بگیرد.
قانون شرعی را هر کس از پیش خود جاری کرده نمیتوند. وقتی حکومت اسلامی باشد، قانونگذاری دولت از روی قرآن باشد، وقتی حکم کاملا به دست اسلام باشد، او وقتی حق دارد کسی که قانون شرعی را مثلا جاری کند. این خیلی هر کس یک گروه نمیتوند پیش خود زجار اعلان کنه، از دولت اعلان کنه و قانون شرعی جاری کند. این مثلا موفق شرع نشانداد این شرع نیست.
همین طور هفته قبل چریکی ها در اولسوالی دوردست قدیس ولایت بادغیس در غرب افغانستان به بیسنوبر یک زنی 40 ساله حامله را نیز با جرم زنا 200 دوره زده سپس به قتل رساندند. قدیس نیز تحت نظارت طالبان است. از سال 1996 تا 2001 یعنی در عهد طالبان مجازات و اعدام مجرمین در مسهر عام از جمله استفاده از حکم سنگسار فراوان مشاهده می شد، ولی سنگسار جفت متهم به زنا در دشت ارچه نخستین مورد ثبت شده سنگسار در افغانستان بعد از 8 سال سقوط طالبان دانسته می شود. سنگسار این مرد و زن ضمناً در حال رخ داد که در افغانستان بحث مراعات بیشتر احکام شریعت در قانونهای مدنی این کشور دیگر باره داغ می شود. در هفته گذشته شورای سرتاسری علما یک نهاد خیلی پرنفوذ مذهبی که حدود 350 نماینده فرقه ها و رویه های اساسی اسلامی افغانستان را متحد می کند خواستار جاری کردن حد شرعی در قانونگذاری جنایی کشور شد. حد شرعی یا حدود الله مجازات است که در قرآن از سوی خداوند برای چند جنایت مشخص وحی شده است. از جمله حکم سنگسار برای زنای بین مرد و زن اویله دار، تازیانه زدن مرد و زن مجرد با جرم زنا، بریدن دست دوست، شیوه گرفتن قصاص و مجازات قاتل. علیم بلخی نایب رئیس شورای علمای افغانستان با تاکید به این نکته که اسم رسمی کشور دولت اسلامی افغانستان است میگوید این باری اول نیست که این شورا از رئیس جمهور حامد کرزی اجرا شدن حدود را تقاضا میکند. ولی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به وضع دادگاه‌های افغانستان حکم شرعی تا کجا میتواند عدالت را تقویه کند، عالم بلخی گفت
نگرانی تشویش وجود دارد و این صرفا در مورد حدود نیست. احتمال این که با توجه به فساد اداری که در ادارات است عادلانه نباشد، ولی اینمی سوال درباره سایر مجازات هم وجود دارد. شما ببینید فعلا محاکم ما یک نفر حکم میکنه به 20 سال حبس، امکان دارد در اثر فساد اداری نهایت یک نفر 20 سال در زندان بگذراند و امکان دارد یک نفر محکوم کنه به 20 دوره. شما این را مقایسه بکنید که جزای 20 دوره یا 20 سال هست، او مشکل وجود داره، ولی نمیتونم مانع از این شود که حدود اجرا نشود.
زمینان وادی رشت تاجیکستان در سالهای 90 دو دفعه شاهد اعمال یک اندازه نمایشی قانونهای شریعت شده بود. باری اول در آغاز سال 1993 برای یک الی دو ماهی وجود جمهوری اسلامی غرب که رضوان صادیروف اعلان کرده بود و باری دوم در پایان جنگ شهروندی که نظارت این وادی به اختیار مجاهدین اتحادی مخالفین تاجیک آمد. رستم عادل یک ساکن غر میگوید اون حکم شریعت همه از روحیه رمانتیکی مجاهدین سرچشمه میگرفت که هنوز شهد پیروزی در کام داشتند، ولی به محض کم سوادی حدگذاری آنها اساس شرع کمتر داشت و بیشتر ظاهری بود.
مجاهدین که درست چه خوبی موندن حد میزدن، مثال بگیم برای مشروب و برای زینا و کارو ناشسته بودن و بود مثلا فرد اخترک سروشدن خطی هم بچه هر چه بارن دامد چه اگر حد میتایی چی نپروس هم اخترک سر شد سروشدن باید گفتن به همون بچه هم نکاح کردن دو دانشتی نگیری شد رو باید دوشتن هر امان تیر دوشتن به خواهید این کارو میشده در همون سینی تایی تو سینی جرگت رو حد بگیری و بودن اونجا خوزی دوشتن در این طرف موی تایی گرد نبودن این بعضی همون حکی مردم خدا دیگر خیلی دنگرشت میکردن و اینجا حد روی رو نبودن همین قبول که در توی رفتن میسال گفته امو رو با بود دروش دست رو شپنش کردن و من مورد ها در این سطرشونه و طول حافظی و توحیدن که عرق موشی ها و مسیح ها دفتر ندود مردم همون مجاهده میترسیدن همون کاره ناشویستر نکه.
ساکنان وادی ایرج از آن طایفه شرابخور نیز یاد میکنند که از ترس دوره خوردن برای شکستن خمار در آن سالها راه طولانی را تا دوشنبه و یا دست کم تا آب گرم که حکم مجاهدین آنجا تمام میشد طی میزدند تا به اصطلاح حلق خود را ترک کنند. زبیدالله رازق رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعمال خودسرانه شریعت را امر مخالف با احکام شرعی میداند ولی میگوید جزای شرعی یا حدود الله پهلوهای مثبت خود را دارد که در قانونهای مدنی نیست.
شلک اقبال میگد که محکومی مسلمان خودفروش است، افتاری تلیسم چشم گوش است. دیگه گوش ما چشم ما به همین جزاهای حاضره که عادت کرده گی در نظر مردم عجیب اینه، اما اونها جزاهای هستن که سطح جنایتکاری آمان از بین نمیرد، نه که خیلی کم میشه. مثلا دوست دمی خیلی نیست که همین اکاسی از دوزی در بگیرم دستی رو ببورن او رو میسنجن، شاید از گرسنگی یا از برهنگی نوچار ما شده باشه دوزی باشه او رو دست نمیبورن. آدم هایی که دوزی کسیدن اون رو دست میبورن. یا مثلا زیناکار هم خیلی مشکل از در یک جامعه هم مثلا چهار آدم دو آدم بینه که زینا کسیدن این شاید در 10 سال در 20 سال یک آدم خیلی پیدا شد. این فقط یک سیاست دارد که مردم خیلی وادار میکرد که کوشش کنند به جنه زینه کنند.
با این حال وکیل مدافع تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف اعمال معیارهای شریعت در قانونگذاری کنونی تاجیکستان را کار اجرا ناشدنی میشمارد و پیش از همه به دلیل بندی اول قانون اساسیش که نظام دولتی تاجیکستان را دنیوی اعلان کرده است.
دنیوی بودن ساختار دولتداری تطبیق قانونهای شریعت را در تحکیم دولتداری انکار میکند. جاری کرده شدن معیارهای حقوقی شریعتی در جمهوری تاجیکستان از احتمال دور است، زیرا که جمهوری تاجیکستان یک قطار معیارهای حقوقی بین الخلقی را عاید به حقوق انسان اعتراف کرده است که معیارهای جزایی بر ضد سلامتی انسان روانه شونده را انکار میکند، از جمله بریدن دست از معیارهای حقوق بین الخلقی دور است. طرفداران چنین جزاها ممکن آن را اساس کنند که این دیگر جنایت ها را پیشگیری میکند. این اساس شده نمیتواند که معیارهای شریعت را با معیارهای حقوقی عمل کننده جاری کنند و آن عمل کنند.
اما در مورد افغانستان مولوی صدیق الله مسلم مدیر بخش فتوای دادگاه عالی آن کشور بین شریعت و تعهداتی که کابل در مورد مراعات حقوق بشر سپرده است تناقضی نمی‌بیند، اما او معتقد است که احکام شرعی را فقط دولت می‌تواند جاری کند.
علمای دین توسط بحث هایی که سالیان ادامه داشت به چنین نتیجه رسیدند که جاری کردن حدود باید به ادارات مأموری و قضایی واگذار شود که خود فیصله کنند.
همین طور بحث توسعه قلمرو حکم شریعت یک بحث داغ برای افغانستان باقی است، ولی یک سوال این است که کدام شریعت؟ مردم افغانستان در دوره طالبان شاهد اعمال به اصطلاح شریعت طالبانی شده بود که بیشتر به احساس ترس مردم تکیه میکرد تا به اختیاری آنها. بسیاری از علما چنین اصول تحمل جبری احکام شریعت را قبول ندارند، ولی برای طالبان بازگشت به شرایط و فضا و ارزش‌های آن دوران از جمله به اعمال دوباره همان شریعت طالبانی باز هم یک هدف اصلی بلکه حتی مثل یک آرزوی شیرین باقی می‌ماند.
افغانستان در راه بازگشت به حکم شرعی موضوع این شماره هفتهواری سیمای هفته که همکاری من در این برنامه میرزای سلیم‌پور تهیه کرده است.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میپردازیم به تلخ و شیرین زندگی روستاباران انگوش شماره که در یک ناحیه دوردست تاجیکستان باقی ماندند. جامعه روستاباران شهر توس واقع در 230 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه از سختی روزگاری نمایندگان اقلیت های ملی به ویژه روس ها، وضع ناگوار یگانه قبرستان محلی مسیحیان، بیکاری و پایمال شدن حقوق روستاباران به کار اظهار تشویش میکنند. بسیاری از مسیحیان محلی که در پیدا کردن جای کار مناسب به دشواری روبرو هستند برای کار و دریافت قوطی لایمتشان اکنون به یگانه عبادتگاه خود در ناحیه شهر توس میوند.
و کمیمرس این عبادتگاه مسیحیان انجیلی در ناحیه شهر توس که از بعضی سازمان های خیریه کمک هم میگیرد حالا با تامین کننده اساسی روزگار اکثر روستاوران محلی تبدیل یافته است و همکاری ما نصر جان مامورزاده که اخیرا از ناحیه شهر توس بازدید کرد پیرامون شرایط زندگی و کاری مسیحیان این ناحیه گزارش را درآورده است که حالا با هم میشنویم.
آناستاسیا سیراشتان از روستاباران انگوش شماری ناحیه شهری توس است که میگوید کار در یگانه عبادتگاه مسیحیان انجیلی منبع اصلی درآمد خانوادگیش میباشد. وی میگوید پس از 20 سال فعالیت صادقانه در مؤسسه فروش برقی ناحیه رهبرانش او را از کار اخراج کردند. همسری بازنشسته او هم دیگر توانی کار و فعالیت و تامین خانواده را نداشته است. بناً خانم سیراشتان در عبادتگاه مذکور به حیث فروش به کار آمد و حالا برای برآورده ساختن نیازمندی های اویلش ماهانه 50 سومانی معادل چیزی بیش از 11 دلار صرف میکند، همان مقدار مبلغی که برابر به حقوق ماهانه فروشیش در عبادتگاه است.
20 سال я проработала в барке Таджик. Вот, и потом уволили.
خانم سیراشتان میگوید بعد 20 سال فعالیتم در شرکت برقی تاجیک مرا از کار بیرون کردن، شاید دیگر ما نادرکار شدیم. اکنون مشکل اصلی ما این است که باید برای شخصی کردن منزل زیستمان مبلغ یابیم. این خانه خدمتی بود که سالهای زیاد در آن اقامت داشتیم و به ما گفتند که اگر خصوصی نکنید آن را باید خالی کنید. برای خصوصی کردن منزل حدودا 3000 دلار آمریکایی لازم است، اما با 50 سومانی حق مزد هیچ امکان جمع‌آوری مقدار مبلغ را نداریم. پسرم هم بیکار است، جای کار موفق پیدا کردن نمیتواند. در ناحیه ما تنها یک کارخانه کار کردی پخته هست، اما برای صاحب کار شدن در این زبد پرداخت مبلغ های کلان رشوت ضرور می آید.
одна организация хоб завод и то хоб завод там так просто не зайдёшь, там нужно
به مانند خانم سیراشتان نفران زیاده از جمعیت روستاباران با مشکل منزل زیست روبرو هستند. سویتلانا پانماریووا زنی 55 ساله روستابار میگوید منزل شخصی ندارد و حالا همراه با پسرش در خوابگاه آموزشگاه ناحیه به سر میبرد.
و у нас сломали дом. Я жила раньше на старой почте. Вот, потом наш дом попал под слом, под красную линию, как нам сказали.
و میگوید تو چند سال پیش ما خانه خود را داشتیم. اما حکومت محلی به سبب اینکه گویا منزل ما روی خط سرخ قرار دارد آن را تخریب و ما را راهی خوابگاه نمود. اکنون حکومت قرار صادر کرد که طبق آن ما باید در همین خوابگاه دائمی استقامت کنیم، زیرا حکومت ما را نمیتواند در عوض خانه خراب شده همان با منزل نو تامین کند.
о том, что мы должны жить там постоянно, потому что нам хукумат не может квартиру выделить.
Бо ин хама Светлана Панамарёва сокини Рустабори шаҳри Тус мегӯяд, бисёри аз рустаборон ба сабаби бекорӣ ва сахтии рӯзгор ба қасди Русия тарки Тоҷикистон кардаанд ва дар сурати ислоҳ нашудани авзо шояд насли миёнасол ва ҷавонони камшумори рус ҳам ба Русия ҳиҷрат кунанд. Дар ноҳияи шаҳри Тус ҳоло тақрибан 25 хонаводаи масеҳиён ба сар мебаранд. Аксари кулли онҳо рустаборанд ва шуғли муносибе надоранд. Пас аз оғози ҷанги шаҳрванди бахши زمیروس ها ترکی این دیار کرده تنها افرادی بازنشسته و نادر در شهری توس مانده اند. به اطلاع جمعیت روستابارانی نوحیه حق مزدی بازنشستگی مسیحیانی محلی حدودن از 60 تا 80 سومانی را تشکیل میدید که برای خریدی مواد غذایی و داروار کفایت نمی کند. از این خاطر بسیاری از مسیحیانی محلی برای کار و دریافت قوطی لایمود به یگانه عبادتگاه خود می آیند. عبادتگاه مسیحیان انجیلی در نوحیه شهری توس که از کمک های بعضی سازمان های خیریوی برخوردار است حالا به کار و تامین کننده روزگاری اکثر کل روستاباران محلی تبدیل یافته است. نصر جان امامزاده، رادیو آزادی، شهر توس، دوشنبه.
سختی های روزگاری روستاباران در شهر توس و شنونده عزیز در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بام دادی ما و شما از ادامه بحث بین دانشجویان و ماموریت دانشگاه حقوق و تجارت و سیاست خوجند و هم از راه طولانی یک شهروند عادی در تاجیکستان خواهیم گفت که در ظرف 11 سال نتوانسته است ارزش را به رئیس جمهور برساند و هم یک صحبت شیرینی در کلبوری این ساعت برنامه داریم پیرامون لقب و لقب شناسی در تاجیکستان که امیدواریم خوشتان خواهد آمد، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه با ما باشید.
تو کی رفتی بی وفا کردی بر من سجفا این دل دیوانم شب و روز خون میزنم تو کی رفتی بی وفا کردی بر من سجفا این دل دیوانم شب و روز خون میزنم نه دیگه نمیزنم نه نه دیگه نمیزنم نه نه دیگه نمیزنم نه دیگه نمیزنم نه 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 دیگه نمیزنم نه نه دیگه نمیزنم
عاشقی بده نه نه نمیتونم عشق عاشقی بده نه نه نمیخونم قصه عاشقی بده نه دیگه نمیکنم نه نه دیگه نمیکنم نه نه دیگه نمیکنم نه دیگه نمیکنم نه نه دیگه نمیکنم نه نه دیگه نمیکنم
شنونده عزیزی مجله بامدادی رادیوی آزادید و در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان. با وجود اینکه دانشجویان دانشگاه حقوق و تجارت و سیاست خودجند در بحث دادگاهی در مورد پرداخت حق تحصیل بر ماموریت این دانشگاه پیروز شدند، ولی تا حال در دانشگاه از آنها مبلغ زیاد طلب میکنند. در ماه می دادگاه حکمی خود را به نفع دانشجویان صادر کرد، اما ماموریت دانشگاه از اجرای این حکم سرپیچی میکند. همکاری ما قمر احرار در خودجند گزارش دارد در همین موضوع.
گروه از دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند میگویند با وجود آن که در بازپرسی زینه کاساسیونی دادگاه سوغد قرار شورای عالمان دانشگاه مذکور را که تحت رقم 4 در ماه اپریل سال 2009 در مورد بالا برداشتن حق تحصیل دانشجویان تهیه شده است به تغییر خوانده، تقاضا کرده بود پرداخت اضافی مبلغ دانشجویان در حجم از 100 تا 200 دلار آمریکایی برگردانده شود، اما همان مسئولین دانشگاه از پرداخت مبلغ دانشجویان سرپیچی میکنند. بحث دادگاهی گروه دانشجویان علیه مسئولین دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند در ابتدای سال جاری سر شده، بعد بازبینی 3 ماهه اطراف به اساس بالا بردن حق تحصیل در ماه می سال روان دانشجویان از روی شکایت خود در دادگاه خوجند پیروز شده بودند. آن زمان دادگاه قرار کرده بود حق تحصیل برای دانشجویان سال اول از 900 تا 700 دلار و برای دانشجویان کورس های دیگر از 800 و 700 دلار آمریکایی کم کرده شود. اما با گذشت 3 ماه از قرار دادگاه، رهبریت دانشگاه مذکور حق تحصیل دانشجویان را پایین نبرده است. در حال است که ضمن شکایت کاساسیونی مسئولین دانشگاه، دادگاه سوغد هم قرار شورای عالمان را به تغییر گذاشت و مسئولین دانشگاه را موظف نمود تا در سال خانش منبعده پرداخت حق تحصیل دانشجویان را در حجم تا 200 دلار آمریکایی کم کنند. ولی با وجود پیروزی دوباره در دادگاه، اکثر دانشجویان ادعا دارند که تا حال مسئولین دانشگاه نمیخواهند مقدار مبلغ‌های را که بر پایه قرار تهیه نموده شورای عالمان که گفته می شود خلاف قوانین کشور صورت گرفته است و دانشجویان برگردانند. عثمان صدیق یک دانشجوی سال چهارم این دانشگاه می گوید
من با خود لفتر هم همصحبت شده بودم و در بنای پروکراتور رو بگوید اون کس کنم چرا همین وای بیسود حال می کردیم وای همه افتم مالش مالیم بیسود باشه وزی خول هم شما از سود بوسیلی با من برامده می تواید نگو کرده نشید که سود شما رو مجبور کند شما خودتون نرختون پس کنید و رفته باید که من هم همی دانشجان رو کردیم و آدم وعده کرده بودن لیکن حتی من قرار دو سود رو هم اجرام کرده استودم.
نرگز دیگر از دانشجو دختران دانشگاه میگوید با وجود به دست آوردن پیروزی دوباره در دادگاه، ولی همان و اکثر دانشجویان از مراجعت سری به دست گرفتن مبلغ خود از سوی مسئولین دانشگاه دست میکشند. به قول وای دانشجویان از آن بیم دارند که به هنگام بازپرسی مبلغ از دانشگاه احتمال تحصیل منبعده و یا به دست گرفتن دیپلم دچار مشکل خواهند شد.
استودنتم مراجعت کردم به ترسم مچ خیلی موبا برقص نکنند گفتن همون روزی که من با برامت کردم از چونجا پروبلیم ها شد که معلم ها چخی گم بعد همون موفیه معلمانه که همون دانشگاه نسبت استودنت ها خیلی پرینسپلی کار میکردگی شدن به.
اما گدایبای احمدوف یکتن از حقوق شناسان دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند میگوید فعلا شکایت نظارتی مسئولین دانشگاه از روی قرار کاساسیونی دادگاه سوغد در حال بررسی قرار دارد و به این خاطر اجرای قرار دادگاه در مورد بازپس گرداندن مبلغ دانشجویان موقتا باز داشته شده است. اما به این سوال که در حال به نفع دانشجویان حل شدن اجرای قرار دادگاه دانشگاه به چه شکل آن را اجرا خواهد کرد و یا چگونه مبلغ دانشجویان را بازپس خواهد داد وی گفت
آن دانشجویانی که در کوتاه پایانی هستند در سال آینده 100 دلار کم میکنند همین تو میتونه 700 600 دلار میکنند 100 دلاری که بر من خاطر مینی شده بود برگردوند حساب نشه.
در همین حال عنایت الله غلامف دادرس دادگاه خوجند میگوید جریان بازرسی شکایت دانشجویان معلوم نموده است که تهیه قرار شورای عالمان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند خلاف قوانین کشور صورت گرفته است و هیچ ضرورت به بازداری اجرای قرار سودی ندارد
و
قرار شورای علمان بیکار کرده شد. اویدی بلند کردنی اندازه تعلیم و علاقه اعتبار قانونی ندارد قرار شورای علمان. اون باید و یا اجرا کنند.
آقای غلاموف میگوید مسئولین دانشگاه اکنون موظفند اندازه حق تحصیل محصلین را بالا نکنند، بلکه مبلغ اضافی دانشجویان را در حجم 100 تا 200 دلار آمریکایی بازپس دهند. در حال اجرا نشدن قرار دادگاه از سوی مسئولین میگوید و دادگاه میتواند از چاره‌های حقوقی دیگر سر مسئولین دانشگاه کار گیرد. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه بحث بین دانشجویان و ماموریت دانشگاه حقوق و تجارت و سیاست شهر خوجند. و اکنون میپردازیم به تلاش های یک شهروند تاجیکستان که میگوید 11 سال باز برای ملاقات با رئیس جمهور تلاش کرده ولی تا حال به جای نرسیده است. شاید سوال پیش میاد که این مرد برای هوا و هوس یا شاید منفعت شخصی میخواد با رئیس جمهور روبرو نشیند، ولی محمد رضا ساکن نواحی پنجکن اصرار میورزد که مسائل داغ زادگاهش او را به چنین ملاقات با شخص اول جمهوری وادار میکند. در هر صورت این نکته نیز جلب توجه میکند که اگر شهروند بخواد با رئیس جمهور خود ملاقات کند برای وی چند وقت ضرور است؟ آیا قانون های تاجیکستان ملاقات شهروند با رئیس جمهور خود را پیش بینی میکنند و اون باید چه طرز انجام بگیرد؟ تلاش برای پیدا کردن پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه.
محمد رضا یک ساکن دهه قشدوره پنجکت هنوز 11 سال قبل با مشورت بیش از 200 نفر همدهگان خود برای حل مسئله زمین در خواجگی جماعت برای رسانیدن عرض داد مردم به پرزیدنت کشور امام علی رحمان عازم پایتخت شده بود. اما طی این 11 سال تلاش های او برای صحبت چشم به چشم با پرزیدنت درباره حل مشکل زمین دهه کوچکش ثمر نداده است.
من وای مکتوب گرفته آوردم، آورده دستگاه پرزیدنت مکتوب سپردم. ما سخت اعتقاد داشتیم که البته باید قبول کنند، برای که پرزیدنت کفالت دارست بین هم بعدتر در این بار هم سوگند یاد کرده که ما برای وطنم برای خلقم در کجا جانم فیلم و من خدمت شایسته میکنم. افتا پرزیدنت در این بار بسیار عهد و پیمان سخت کرده ایم. اگر او فهمد البته که مشکلات ما حل میشه.
محمد رضا تقریبا 50 سال دارد و بجز یک مادر سال خورده دیگر هیچ کسی ندارد. با وجود اصرار مادر پیرش که میخواهد فرزندش برگردد، محمد رضا از قصد خود دست نبرداشته برای رسیدن به هدف خود چندین وسیله و راه ها را استفاده نموده در پایتخت روزها را پس سر می کند. حالا درباره تلاش های او صحبت خواهیم کرد، ولی اکنون در ابتدا باید پرسید که آیا پرزیدنت امکان قبول یک به یک شهروندان را دارد و این در قانون ها نوشته شده است؟ ما به قانون ها درباره ریاست جمهوری تاجیکستان و قانون درباره مراجعت شهروندان نظر انداختیم، به این معنا ماده یا فصلی را دریافت نکردیم. حقوق شناس عبدالقیوم یوسفوف میگوید که هیچ کدام پرزیدنت در هیچ کدام کشور چنین امکان را ندارد، از این رو دستگاه ریاست جمهور وجود دارد که این مسئولیت را تنظیم میکند.
نگاه کنید که برای چه دستگاه اجرایی پرزیدنت است؟ همه دولت ها با دستگاه اجرایی اون نفرایی که پرزیدنت و سرای دولت و کمدور کرده است که شهروند قبول کند عرض درخواستشون دیده برو. اکنون فقط یک منتالیتی شرقی مو هست که البته ما یک شناس داشته باشیم، یک تقوا داشته باشیم، یک باید داشته باشیم که مسئله ما حل شود. یک قانون از هر یک شخص منصبدار وابستگی دارد.
ولی محمد رضا به این حرفا باور نمی کند و همچنان انتظار است و از رسیدگی اداره های پایانی به مسئله که بی نتیجه هستند دلگیر شده، تنها می خواهد این حرف ها را به شخص پرزیدنت یا رسانیده شود و یا خودش برساند. حالا او برای رسیدن به این هدف طی این بیش از 10 سال ده ها راه های را استفاده کرده است.
یکم بار نزد سازمان امنیت همکاری اروپا رفتم، در اونجا خواستم گروش نشینی کنم. بعدتر بودم نزد کوخ پرزیدنت و خواستم اونجا گروش نشینی کنم. اونجا تیار شدم همه شرایط رو، خواستم که جورنالیست‌ها بیان از من یکون اخبار گیرن، اما جورنالیست‌ها جرأت نکردن، نامدن.
پس از اینکه این گرسنشینی ها بار ندادن و یک کنج مسجد را در محله اولی پایتخت برای خود جای زندگی انتخاب نمود و در عوض خدمت در مسجد روزگذرانی می کند. در اینجا همزمان برای به مقصد رسیدن به نوشتن مقاله برای هفته‌نامه ها و به کتاب نویسی شروع کرد. نوشته های او که اصلا پرابلم دهش و مسئله حقیقت و انصاف را در بر می گیرند در روزنامه ها چاپ شدند. خورشید عطا‌الله، سردبیر هفته‌نامه فرش.
واقعا در روزنامه ما هم مکتوبی او چاپ شده بود و ما یک جواب گرفته بودیم از مقامات دختار ناحیه پنجکن و با همین خلاص، یعنی که با عرض اساسی او که واخره یا دیدار با پرزیدنت بود پاسخ داده نشد. و در همین جا البته یک سؤالی که سال 2003 هفته‌نامه روزی نو گذاشته بود دوباره پیش نظر پیدا می شود که اونجا یک مواد بود که چنین سلوحه داشت، دست نارس بودن پرزیدنت و منفیتی که.
واقعا این سؤال هنوزم همچون سؤال باقی مونده است و سوالی تنها محمد رضا نیست. بعضی ساکنان کشور میگویند که برای پاسخ به این سوال می شود که جریان اقلا یک سفر پرزیدنت به کدام ناحیه کشور را که از طریق شبکه های تلویزیون جمهوری پخش می کنند ببینید. به قول شاهدان عینی به این ملاقات ها در نواحی دوردست هم با دعوتنامه مردم شرکت می کنند. به نظر آنها مسئولان نواحی و خواجگی ها امکان نمی دهند که مردم سؤال خود را چشم به چشم به پرزیدنت در میان گذارند و مردم مجبور می شوند برای دریافت پاسخ به پایتخت بیایند و از طریق رسانه ها و روزنامه ها عرض خود را برسانند. یکی از وسیله های دیگری برای مردم فراهم آورده شده است سامانه پرزیدنت با نام پرزیدنت تجی می باشد، ولی اکثر مردم می گویند جواب را از این طریق دریافت کرده نمی توانند. گذشته از این مردم به شعبه مکتوب های دستگاه ریاست جمهور نیز اعتماد ندارند و به این گمان هستند که گویا مکتوب های اونها به جای لازمه رسانیده نخواهد شد. ولی رئیس شعبه نامه های دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان عزت الله حبیب اللهیف میگوید نامه ها اصلا بدون کدام تفتیش مخصوص به اداره های دخلدار حتما رسانیده خواهد شد.
ما مثال بعضی مسئله های مهمی که وای باشد وابسته به حقوق و آزادی انسان باشد مثال همونوش نظارت هم میگیریم یا که تکراری باشد نظارت هم میگیریم، همونجا سپارش در اشاره میشود که از نتیجهش به دستگاه اجرای پرزیدنت و همون اردادهنده اخبار مفصل پیشنیاد یکی همش رفته میرسه.
به این ترتیب قهرمان ما محمد رضا میگوید وی برای رسیدن به دیدار رئیس جمهور علکه 3 کتاب هم نوشته است که یکی از آنها 10 سال است که انتظار قبول پرزیدنت امام علی رحمان هم عنوان دارد. کتاب نخستینش جویای حقیقت و بعدی راه حقیقت نام دارد. در صحیفه نخستین کتاب اخیر او راه حقیقت عکس محمد رضا را میبینید که در نزد قصر ملت روی پای ساده دست به دعا برداشته است. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، با این شماره برای ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در دقایق پایانی این ساعت مجله صحبت وعده‌ای ما در باره لقب و لقب شناسی کیومرث در تاجیکستان شاید کم کسی را میشود پیدا کرد که اصلا لقب نداشته باشد. حتی بعضی شخصیت های معروف را هم بیشتر با لقبشان میشناسند و شاید برخی نام اصلی آنها را حتی ندانند.
بله مرزا، برای مثال میتوان از احمد کله یا ایشان دراز یا غفار صدای و یا مرزا جگه و ده ها تن دیگر نام برد، ولی بسیاری ها نیز هستند که از اون لقبی که مردم به آنها داده است یا با اون لقبی که با اون بزرگ شدن چندان خوششان نمی آید.
در واقع کیومرث چند پیش همسر مرزا زیایف وزیر سابق امور اضطراری نیز به هفته‌نامه نگاه گفته بود که مرزا زیایف رو از لقب مرزا جگه چندان خوشش نمی آمد، هرچند مردم او را به یک قهرمان فیلم هندی مانند کرده مرزا جگه نام بردن.
مثل این یک گروه ساکنان ناحیه اش که اکنون لقبی آنها در شکل یک کتاب روی چاپ آمده است از نویسنده این کتاب خیلی خشمگین شدند. آنها به این باور هستند که نباید لقبی آنها به این شکل آشکار و پهن میشد، ولی نویسنده کتاب دانشمند تاجیک شاه محمد حیدری میگوید هدف او از گردآوری لقب ها نه مزاح و مسخره مردم بلکه انجام یک کار علمی بوده است.
لقب این گنجینه تفکری مردمی است. لقب ها همون طب ایجاد می شوند که در لحظه های گوناگون حیات شخص و می تواند یک شخص باز چندین لقب ها پیدا کند در طول حیاتش. و لقب پیش از همه این واژه است، نام است، کلمه است حکیم برای تاریخ زبان و برای لهجه شناسی، برای مردم شناسی و علم های دیگر خیلی مهم است و بعضا لقب چنان ایجاد کرده می شود که به خصلت و خصوصیات و فعل و اطوار همون صاحب لقب خیلی سازگار می آید. از این رو برای ایجاد هر یک لقب، لقب گذارها کلمه های زیبا را جستجو می کند و این کلمه ها می تواند معنی های منفی داشته باشد و همچنین معنی های مثبت. از همین خاطر آنهایی که لقب های منفی دارند از نام گرفتن لقبشان شرمشان می آید یا که پسندشان نمی بیاید و اونهایی که لقب مثبت دارند هیچ شرم می کنند، برعکس از اون افتخار خوششان می آید، افتخار می کنند. و بنابرای ما لقب ها را جمع کردیم، این از بین مردم جمع کردیم، از این خاطر که یک تدقیقات داشتیم بررسی انتراپنیم تاجیکان وادی فرغانه و از همین نقطه نظر این جمع کردیم و تحلیل و تدقیق کردیم و یک بخش رساله من خودی همین لقب ها بود.
اما در شکل یک کتاب این لقب ها رو در کجا نشر کردید و مردم اون رو چخیل پذیرفتند؟
در کشور روسیه در شهر پیر من این لقب ها رو همچنین یک کتابچه مخصوص و تبرسانیدم کن به همه خواننده ها خیلی مشهور شد، هم از نقطه نظری جهتی منفی است هم از نقطه نظری جهتی مثبت است. بنابراین خواننده ها هر خیل به این کتاب بها دادند.
به هر حال وقت این کتاب روی چاپ آمد مردم با شما چه خیلی مناسب برداشتند، زیرا طوری ما آگاهی یافتیم گویا بعضی از شما رو گردانده باشند مثل این؟
بله، گروه از آدم ها مناسبتشان بعد از که کتاب از نشر برآمد و اونا مطالعه کردند مناسبتشان نسبت من تغییر یافت. حتی بعضی ها تا من از روسیه آمدن در حق من هر خیل گپ های ناشایسته هم گفتند. لیکن این علم است، از این راه گریز نیست، این به خاطر علم جمع آوری کردیم.
تا زمانی که شما لقب های مردم وادی فرغانه از آن جمله لقب های مردم نوحه اش را جمع آوری کنید، پیش از این هم چنین لقب ها را گردآوری کرده بودید یا نه، یا اینکه این کار اول شما بود در این ساحه؟
سال 1986 در افغانستان هم مواد لقب های مردم افغانستان جمع کرده در همونجا کتاب کردم، تحقیقات بردم و در همونجا به زبان دری به حروف عربی به نشر رساندم. یگان افغان برای من یک سخنی ناجا نگفت، برعکس بسیار تشکر گفتند که همون گنجینه معنوی مردم را جمع کرده کتاب کردم. این چیز را باید از نقطه نظری علم درک کردن لازم است، چون چی مواد علمی است، برای مسخره و مزاق و چیزها نه، این برای علم است.
هنگام گردآوری کردن لقب های مردم ما روشن شد که تا چه کلمه هایی که با اون مردم را لقب گذاری میکنند به درد میخورند، این کلمه ها تا چه این کلمه ها معنی دارند و بالاخره در آینده در واژه شناسی یا زبان شناسی به کار میآیند.
بسیار بسیار کلمه هایی هست که در ترکیب لقب ها و برای تاریخی زبان لازم است، چون که همون کلمه ها در قبط های دیگری لهجه ها پیدا نمی شود، تنها در همین لقب باقی مانده است، در لقب محفوظ مانده است و از جمله همین واژه بیدا، همراه بیدا میگن. این بیدا در لهجه مثلا ناحیه اشت این کلمه استعمال نمی شود و تنها در ترکیب همین لقب ها پیدا شد که به معنی صحرا، دشت، صحرایی گفته گپ است. بنابراین در افغانستان هم بسیار مواد لقب های جمع کردم که در اونجا هم بسیار واژه های زیبا هست که در لهجه های همون مردم نیست، لیکن در لقب ها باقی مانده است. و همچنین کسب کارهای مردمی که سابق بود، سابق همون کسب کارها بود، در لقب ها انعکاس یافته است و بنابراین امروز همین چیزا برای هم علمی تاریخ و هم علمی مردم شناسی و هم زبان شناسی خیلی مهم است. و وقت آن است که ما تمام لقب های مردمی تاجیکستان و ساکنی تاجیکستان و بیرون از آن جمع کنیم و حالا در شکل کتاب باشد یا در شکل فهرست باشد و منظور کنیم برای متخصصین ساحه نامشناسی.
و طور معلوم نه تنها مردم عادی بلکه مردم منصبدار و سابق قماندان های تاجیک هم لقب ها دارند، داشتند. بله، آیا امکان بود یا امکان هست که آنها را نیز گردآوری کنند؟ لقب های آنها را نیز،
لقب های آنهایی که در ساحه سیاست یا که در رهبریت کار میکنند و ایفای وظیفه میکنند و راستی من جمع نکردم و این موضوع لقب ها من علکه نقطه گذاشتم و دیگر چیزها مشغول هستم، بنابراین لقب ها را دیگر دوام نمیدیم.
یک جان سپاس. شما محمد حیدری دانشمند تاجیک بود در میمونه رادیو آزادی با صحبت درباره لقب و لقب شناسی و شنونده عزیز. اینجا رسیدیم با پایانی مجله بامدادی دوشنبه 23 آگوست که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما می توانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتگوهای روزانه رادیو آزادی در محور یمال و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیو آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org. اما من کیوم ارسیتو که شما را در این مجله استودیو آزادی در دوشنبه همراه میکردم، با اتفاق همکارم در شهر پراگ مرزای سلیمپور در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
روز خوش و خدا نگهبان.